سلام خدمت بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میکنید. برنامه امروز رو تحت عنوان جنبش سبز اخلاق و قدرت سیاسی خدمتون عرضه میکنیم. تا یک دو دقیقه متوجه خواهید شد که علت این عنوان چی هست. اگر خاطرتون باشه در هفته های گذشته به مناسبت 15 سال در گذشته مهندس مهدی بازرگان و فوت آقای آیت الله منتظری، متاسفانه ممانعت هایی در از طرف سیستم در ارتباط با برگزاری مراسمی برای این دو به اصطلاح فرد ایجاد شده بود و به علاوه این که مشاهده شد در تعداد کشورهای زیادی، کشورهای اروپایی و آمریکایی، شاید به حدود 15-16 تا کشور و شهر، معذرت میخوام، 15-16 شهر از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا، در شرق و غرب آمریکا تحت این عنوان مراسمی رو برگزار کرده. یعنی اعلامیه این مراسم رو که میخوندی بود جنبش سبز اخلاق و قدرت سیاسی، که جالب بود. از آقای بازرگان خواهش کردیم که تشریف بیارن اینجا که ببینیم واقعا چه کسانی این برنامه ها رو به اجرا در آوردن و علت اینکه یک همچین اسمی رو برای برنامه هاشون گذاشتن چی هست. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برشود که سالهای گذشته همینطور که مطلع هستید چنین مراسمی وجود نداشت. البته تا 2-3 سال پیش در ایران سالی یه بار این مراسم سالگرد برگزار می شود. 2 سالی که نمیذارن. بعد از فوت آقای منتظری هم بجز قوم و نجف آباد، اونم با یه محدودیت هایی، در شهرهای دیگه اجازه ندادن. و برخلاف سالهای گذشته ناگهان امسال در 16 شهر بزرگ اروپایی آمریکایی، در پاریس و لندن و نمیدونم کلن و حتی مالزی و امریکا هم که هم در ایست کوست بود، هم در لاس انجلس، هم پرس کنین در ایالت واشنگتن، در جای دیگه، خب این مراسم برگزار شد. و برخلاف تصور خیلی ها، اصلا بنده یا خانواده هیچ کدوم مشارکتی نداشتیم، یعنی ایده و ابتکار و همت برگزاریش هم ربطی به ما نداشت. یعنی منم بعدن خودم در جریان قرار گرفتم، البته در منطقه لاس انجلس بندم یکی از سخنرانان اونجا بودم، ولی عمدتاً برگزار کنندگان کسان دیگه ای بودن، حتی از نیروهای در واقع غیر مذهبی و لایک و سکولار اینها هم حتی بودن در واقع تو این جریان. در واقع به این عنوان و به این بهانه این مسئله رو در سطح جهان گسترشش دادن. عنوانش هم اینطور که سوال فرمودین، جنبش سبز، قدرت و اخلاق سیاسی. اونچه که برای برگزار کنندگان مطرح بوده، تعارضی که بین اخلاق و قدرت سیاسی در جامعه ما در سالهای اخیر پدید آمده. خب همطور که فرض فرمید، برای یک نظام کپیتالیستی، نظام سرمایه‌داری، فرض کنید حالا دنیای غرب یا امریکا، وقتی که بحران اقتصادی به وجود میاد، خب جای سوال هست. یه جامعه‌ای که بیش از همه به مسئله سرمایه و اقتصاد بها میده، چرا باید گرفتار این بحران بشه؟ خب همه اینا نشون میده که یک نوع اخلال، یک نوع به اصطلاح توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، یک نوع به اصطلاح سلطه کارتل های فرض کنید نظامی نفتی یا دیگران، یعنی یک نابسامانی های اشکالاتی وجود داره تو یک نظام سرمایه‌داری که چنین بحران عظیمی رو که دامنش هم در جهان گسترده شده به وجود آورده. همین وضعیت رو میشه در یه نظامی که مدعی اخلاق، مدعی دین، مدعی مذهب سراغ پیدا کرد، یعنی به همون نسبتی که خیلی شگفت‌آوره که در یه نظام سرمایه‌داری بحران اقتصادی به وجود میاد، در پرمدعاترین نظام مذهبی جهان هم این خیلی جای شگفتیه که چطور اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و انسانی و مذهبی زیر پا گذاشته میشه، در حالی که انتظار خلاف اینه. وقتی که فرض بفرمایید ائمه جمعه شیراز، حالا شهر شعر و ادب و لطافت روحی، رسما اعلام میکنه که بکشید، هرچه بیشتر از اینا کشته بشن به نفع ماست، دستگیر نکنید، اینا عزیز میشن. خب وقتی که بالاخره یه دولتیه، ولی فقیه هست، دستگاه قضایی وجود داره، چطور ممکنه که یه امام جمعه به تودای مردم بگه بکشید؟ شما وقتی اینا رو میگیرید، خب دادگاه داره، معروف میشن، عزیز میشن، این تودای مردم عملا یک نماز جمعه‌ای که باید وحدت آفرین باشه وحشت آفرین میشه. بعدم میگه که اول انقلاب یادتون نیست آقای موسوی تبریزی بعد از ظهر 30 نفر گرفتن شب اعدام کردن، تو رادیو تلویزیون اعلام کردن کشته شدن، آبم از آب تکون نخورد، برای که همون روز اعدام کرد. یعنی داره تشویق میکنه به کشتن، میگه نیاز به دولت هم نیست، اسلام به ما دستور داده که مخالفین نظام رو بکشید، منتظر دولت نباید باشید. چطور ممکنه که امام جمعه یه شهر اینطوری تحریک بکنه مردم که به جون هم بیافتن؟ یا امام جمعه مشهد، بالاخره مردم ما یک ارتباطایی به حال امام رضا و اینها فرض کنید دارن، وقتی که او داره میگه، وقتی که بخشنامه ائمه جمعه همه مسئله این که اینا باقیان یاقیان محاربن باید کشت، یا وقتی که نمایندگان مجلس، بخشی از 16 نفر نمایندگان مجلس تقاضای لایحه دو فوریتی میکنن که این 21 روزی که وقت تعیین کردین برای کسانی که دستگیر میشن تا اعدام بشن زیاده، تبدیل به 5 روز بکنیم. خب همه اینا دلالت از یک بحران اخلاقی میکنه که نشون میده که جان انسان، اینا همه مثل این که از باد رفته، از یاد رفته، اینا همه چی در واقع بی اهمیت شده. خب تو اینجاست که همه به فکر میفتن که چه اتفاقی داره میفته، وقتی که همزمان رئیس قوه قضاییه، رئیس رادیو تلویزیون، رئیس دولت، فرماندهان نظامی و سپاه و غیره که به جای خودش، همه اینا همزمان دارن بر طبل خشونت میکوبن. وقتی که دو تا جوون 18-19 سال اعدام میشن، تشکر میکنن مقامات، از مقامات قضایی، نشون میده که تمایل به این که خونی ریخته بشه، کشته بشن مخالفین. حالا مخالفین چیکار کردن؟ آیا آدمی کشتن؟ جز اینکه یه نظر دیگه ای دارن، یه راهپیمایی فرض کنی در عاشورا کردن. چون چنین احساس در بین قشهایی از جامعه پدید آمده که یک زوال اخلاقی، یک بحران بسیار شدید دینی و انسانی وجود داره، به این فکر افتادن که خب چکار بکنیم، لااقل به بهانه سالگرد کسانی که اونام به یه قدرتی رسیدن، ولی خب قدرت اونا رو مس نکرد، قدرت اونا رو منحرف نکرد، حاضر شدن که به خاطر یک پرنسیپ هایی که ارزش های اخلاقی که بهش باور داشتن صرف نظر کنن از قدرت. یعنی در واقع این یک جوشش طبیعی است که تو جامعه ما به وجود آمده، وگرنه بعد از فوت مانس بازرگان که 15 سال گذشته، حالا چطور تو این دوران این توجهات حاصل شده، نیاز جامعه رو نشون میده و تنفرشون رو نسبت به یک سلسله رفتارهای ضد اخلاقی، اونم از ناحیه کسانی که پرمدعاترین افراد داعیه دین و اخلاق و شریعت و اینها هستن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به اینکه این بحرانی رو که اشاره کرد، بحران اخلاقی و زوال معیارهای انسانی و دینی، حالا در هر زمینش رو که بگیم، بیشتر از طرف مسئولین بالای مملکتی به نظر میاد اجرا میشه، خب قاعدتاً به نظر میاد این نوع برخوردها، این نوع انحرافات عواقبش دخالت میکنه در مسائل اقتصادی مملکت، در مسائل سیاسی مملکت، در مسائل اجتماعی مملکت. احتمالاً مسائل دیگری هم هست که ممکنه خیلی در ردهای پایین‌تر باشه اشاره بهش، ولی این سه مورد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به نظر میاد کاملاً واضح هست الان که اون خودش رو، اون نوع طرز تفکر به قول آمریکایی اسپیلوور کرده، ریخته به اثرش روی مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی.
بله بله دقیقاً. این یه تصور اینه که ما بگیم خب حالا عده دروغ میگن، ریاکاری میکنن، تقلب میکنن، خب حالا اخلاقیاتشون، شخصیتشون، پرنسیپاشون اینجوری هست. ولی از یه بعد دیگه تمام این رفتارها، این شخصیتها، این تأثیر میذاره تو تمام اجزا و تمام سلسله مراتب شؤون مختلف یه جامعه. یعنی اخلاق یه چیز جدای از زندگی نیست. در واقع با یه دید پراگماتیستی نگاه بکنیم به اخلاق، که اخلاق در اقتصاد، در سیاست، در رشد فرض کنید جنبه‌های مختلف جامعه اثر میذاره. من اتفاقا یه سلسله آماری در جای مختلف اینا رو نگه داشته بودم. این خب نشون میده که چگونه بد اخلاقی یا زوال اخلاقی چه آثاری تو جای دیگه به وجود میاد. این وضعیت ایران رو خب نشون میده. خب البته رئیس دولت نهم دهم اعلام کرده بود که امروز ملت ایران یک ابرقدرت حقیقی و واقعی است. از یه طرفی هم چین ادعا میشه و ادعایی که ما با دنیا رو اداره بکنیم. حالا وضعیت ایران، ایران از نظر به عنوان خطرناکترین کشور برای وبلاگ نویسان نفر سوم از ته جدول، از نظر خودکشی زنان سوم تو دنیا، در زمینه اعدام ایران دومه تو دنیا، در زمینه مهاجرت نخبگان تو 91 کشوری که تحصیل کرده هاش مهاجرت میکنن ایران نفر اوله. یعنی ارزش مالی اینا که مهاجرت کردن از درآمد نفت ما در سال گذشته بیشتر بوده. از نظر مطبوعات ایران تو 175 کشور رتبه 172 داره از نظر آزادی مطبوعات. در زمینه فساد دولتی ایران 168 شده، 3 تا 4 تا کشور بدتر از ایرانه. از نظر شاخص توسعه انسانی ایران 88. از نظر اعتبار گذرنامه ایران اون پایینه، یکی افغانستانه، یکی ایرانه، یکی هم مثل این که کره است. ما سه تا پایین تر از همه هستیم. یعنی همه دنیا مثل این که با ما قهرن، ما رو راه نمیدن، حتما ویزا میخوان، ویزای مخصوص هم میخوان. در بسیاری از کشورها هستن که هر جا میتونن شهروندانشون برن، نیازی به ویزا ندارن. از نظر تامین سلامت ایران 123. از نظر تورم، نرخ تورم تو 225 کشور جهان ایران 219 است. این همه فاجعه است. یعنی این بحران اخلاقی و رفتاری این سرنوشت رو برای ما به وجود آورده. از نظر جاذبه های تجارتی ایران ته جدوله، یعنی آنگولا آخر، ایران یکی بالاتره. یعنی هیچ کسی رغبت نمیکنه بیاد ایران، با اینکه ایران جز 5 کشور بزرگ دنیا است از نظر جاذبه های جهانگردی، از نظر آثار باستانی. ما چه درآمد سرشاری مثل ترکیه میتونیم داشته باشیم، ولی رفتیم ته جدول، هیچ کسی نمیاد. از نظر فضای کسب و کار 144 ام تو دنیا. از نظر سرعت اینترنت 186 ام از نظر آزادی رسانه ها تو 176 کشور دنیا 172 ام 180 کشور از نظر فساد تو دنیا، اونا که مبارزه کردن، نیوزلند مثلا اوله، ایران در واقع اون ته جدوله، بعد از افغانستان، کشور برمه با سودان و عراق و در واقع ایران هستن. البته تو خیلی چیزها ما خیلی موفق بودیم، قوه قضاییه در یه روز 700 تا حکم بازداشت صادر کرده. شاید تو ایجای دنیا چنین رقمی نباشه. تنها 10 دقیقه هم برای هر متهم در واقع. 10 دقیقه آمارشو گرفتن. خب اینجور چیزا ما تو دنیا اول شدیم. از نظر مالی اختلاف آماری که بانک مرکزی داده در مورد وضعیت صادرات و واردات و فروش نفت و 27 میلیارد دلار اختلاف بین حساب وزارت نفت و بانک مرکزیه. 27 میلیون دلار گم شده. معلوم نیست که در واقع چی هستش. در اعتیاد در واقع مصرف مواد مخدر ایران تو دنیا اوله. اینو گزارش سازمان ملل داده. طی سال 2008 14 تن هروئین و 450 تن تریاک که در افغانستان تولید افغانستان تو ایران مصرف شده. 14 تن هروئین. ایران به همراه روسیه در صدر جدوله. یعنی ایران و روسیه پر مصرف کننده ترین مواد مخدر دنیان. 15% موادی که در افغانستان تولید میشه ایران این رو مصرف میکنه. چین مثلا 12%. کل اروپا هم کمتر از اینه. نشون میده که چه فاجعه است. اینی که سقوط اخلاقی چه عوارضی داره. بالا مطبوعات رو عرض کردم که در سال گذشته ایران 172 و نظر آزادی مطبوعات بوده. در سال 2009 پایین تر هم آمده. بیلیاقتی در استفاده از منابع گاز و نفت در این به اصطلاح پالایشگاه در اجرای پالایشگاه پارس جنوبی، یعنی منابع
استخراج
که ما نتونستیم. منبع گاز مشترک هست بین ایران و قطر، اونا سالیان درازه با سرعت دارن تخلیه میکنن، داره تمام میشه. اونجا محاسبه کردن 204 میلیارد دلار ایران ضرر کرده به خاطر تعویق این پروژه ها، به خاطر همین دعواهای سیاسی ما نتونستیم بسازیم. قطر بالا با چه سابقه ای؟ قطر سالیان درازه که داره میبره، در حالی که ما هم در واقع این مثل کوزه است دیگه. این منبع گاز همش داره وقتی تخلیه میشه مال ماست که داره از بین میره، اونا میتونن از اون طرف استفاده بکنن. عرض شود که از نظر فقر، این آماریست که مثلا مرکز آمار ایران داده، نمیتونیم بگیم بیگانگان دادن. کارشناسان کشور اعلام کردن 47 میلیون نفر از جمعیت 73 میلیونی ما زیر خط فقر زندگی میکنن. یعنی 65% جمعیت جامعه ما درآمد کمتر از 780 هزار تومان در ماه دارن. حالا قبلا طرف خیلی ثروتمند بود، از بس تورم بالا رفته 780 هزار تومان هم زیر خط فقره. 65%مون زیر این خط هستن. اینو روزنامه اعتماد هم نوشته. تازه این 780 هم کمتر حساب کردن، در حالی که رئیس جمهور اعلام کرده بود که با این اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها در 3 سال آینده ایران یه بیکارم نخواهد داشت، یه فقیرم نخواهد بود. آماری که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ایران رو نشون میده اول کشور از نظر مهاجرت مغزها، میگه که 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی و 170 هزار با تحصیلات عالیه تو امریکا دارن زندگی میکنن از ایرانی ها. در سال 87 روزانه 2.3 با مدرک دکترا، 15 نفر با کارشناسی ارشد، 5475 نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کردند. در روز، روزی انقدر، یعنی سیلوار دارن متخصصین مملکت دارن میرن. این فاجعه است واقعا. این باید به قول معروف خواب و از چشم مسئولین ببره. اینا خب معلومه که وقتی که یک جامعه متخصصینش برن چی باقی میمونه و چطور از نظر توسعه پایین قرار میگیره. از نظر پول، کم ارزشترین واحدهای پول دنیا چند تا کشوری که خیلیش اسماشون آدم نمیشناسه، اینا 3-4 هستن، بعدش ایرانه که انقدر پول منتظه بی ارزش شده. از این آمارها فراونه. اینی که بحران اخلاقی به وجود آمده. از یه طرف ادعاهای فوق‌العاده بالا برای پیشرفت، برای اینکه دنیا رو ما بعد اداره بکنیم، برای اینکه ما داریم جامعه رو آماده میکنیم برای امام زمان، برای نمیدونم رشد و نمیدونم اخلاقیات برای جهان، از یه طرف آثار اینجور بد اخلاقی ها و بحران و فساد اخلاقی رو میبینیم. خب اینی که جامعه رو به فکر افتاده که چیکار بکنیم، احساس خطر کردن، خب حالا به بهانه های مختلف دنبال این که چطور میشه قدرت سیاسی رو مهار کرد. اینطور اخلاق فدای در واقع سلطه سیاسی و قدرت نظامی نشد. علت و مثلا انگیزه این جلسات و سمینارها و کنفرانس ها بیشتر رسیدن به این مطلب بود.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، برگردیم به اون مطلب اولیه که شروع کردیم که اصطلاح به بهانه سالگرد فوت آقای مهندس بازرگان و آقای منتظری این سمینارهای سراسری تشکیل شد تحت عنوان جنبش سبز و اخلاق و قدرت سیاسی. میخواستیم برگردیم به خود این دو شخص که ببینیم واقعا از نظر اخلاق و قدرت سیاسی چجوری میشه این دو فرد رو آنالیز کرد، به خصوص آقای مهندس بازرگان که اخیراً یکی از مسئولین به اصطلاح خیلی با سابقه حکومت هم ایشون رو گفتن که اطلاعاتشون از نظر قرآنی خیلی سطحی بوده و فقه اصلا ایشون نمیدانسته. در این زمینه صحبتی شده بود اخیراً. شاید بعد نباشه یه چند دقیقه رو در مورد آقای مهندس بازرگان و آقای آیت الله منتظری صحبتی بکنیم.
بله، حالا چون بحث مسئله اخلاق و قدرت سیاسی هست و این سمینارهایی که تشکیل شده بود بیشتر از این زاویه نگاه میکردن، حالا بحث اعتقادات دینی، فقه، حالا میدونن یا نمیدونن، اونا در واقع فرع بر این مسئله است. اون چیزی که بیشتر مورد نظر برگزار کنندگان بود این مقایسه بود که این دو نفری که سالگردشون یا چهلومشون در واقع مطرح بود، خب هر دو اینا رو میشه موقعیتشون رو بررسی کرد، هر دو در مقام و موقعیت شخص دوم، نفر دوم بودن. آقای منتظری به عنوان به اصطلاح امید امت و امام میگفتن، یعنی مسلم بود برای همه که نفر دوم خواهد بود، فقیه عالی قدر. یه بار آقای خمینی گفته بود که ایشون حاصل عمر منه، به عنوان قائم مقام رهبری بود، یعنی قطعی بود، بدیهی بود، رقیبم وجود نداشت، مسلم بود که نفر بعدی ایشون خواهد بود. مهندس بازرگانم خب هم به عنوان رئیس دولت موقت و هم طبیعی ترین کاندید برای پست ریاست جمهوری به عنوان اولین ریاست جمهور، یعنی هر دوی اینا در موقعیت معنوی یا موقعیت اداری نفر دوم بودن. خب از چنین مقام و موقعیتی هر دوی اینا نزول کردند، هر دو در برابر شدیدترین توهین و طرد و تکفیر و تحقیر و تهدید و همه مشکلاتی که در واقع داشتن دیگه. یعنی این مسئله ساده ای نیست که چرا این اتفاق افتاد. خب فرض کنید مهندس بازرگان از اون موقع بعد از دولت موقت تا 16 سال بین پتکسندان دائما تو تمام روزنامه هاشون، حتی تو مجلس هم از در که وارد می شدن فحش شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر لیبرال و توی بعضی از این سخنرانی ها که حالا 5-6 ماه یه بار مثلا نوبت نطق پیش از دستور وقتی پیش می آمد داد زدن، فریاد های مرگ خواهی کشیدن و تمام این خب مشکلات. آقای منتظری هم که خب نفر دوم بود و او هم به هر حال ولایت فقیه رو البته با اون دیدگاه خودش، ایشون جزو عواملی بود که این رو در قانون اساسی گنجوندن، یعنی کسی که در اون رده در اون موقعیت بود بعد از اون تا 21 سال 5 سالش که تو خونه خودش زندانی بود و بعدم دائما راهپیمایی و توهین و یعنی سرنوشت این دوتا به هم از این جهت گره خورده که از بالاترین موقعیت‌ها به خاطر یک سلسله پرنسیپ هایی که داشتن، حالا ممکنه کسی ها قبول نداشته باشه، مخالف باشن، بحث حق و باطل و موافق و مخالف بودن نیست، بحث اینه که چطور در این تعارض بین اخلاق و قدرت سیاسی تو همین شرایط کسانی بودن که از درون نظام در بالاترین موقعیت های سیاسی یا معنوی به خاطر تفاوت دیدگاه و بینششون و اینی که احساس کردن که اخلاق داره قربانی میشه، اخلاق داره فدا میشه، این به اصطلاح اندیشه هایی که به خاطرش انقلاب شده، ارزش هایی که مردم باور داشتن، از همه اونها صرف نظر کردن، در واقع قربانی کردن خودشونو. این یکی از در واقع ویژگی هاییست که توی این سمینارها به عنوان اینکه برخلاف حالا که رقابت برای پست و مقام حتی با قیمت کشتار مردم، سرکوب مردم هست، اصل و اساس قدرت شده، همه چی، تمام اخلاقیات، حتی جان مردم هم به راحتی فدا میشه، تجاوز نگه نمیدونم توی سیستم دینی، حالا درسته اینا رد کردن، انکار کردن، ولی خیلی هم به حالی هم چیزایی رو به حال بیان کردن دیگه، گفتن که همچین کارایی شده. یعنی جامعه وقتی به اینجاها برسه این یه فاجعه است. حالا بحث اینه که آیا تو این جریانات بودن کسانی هم که خودشونو کنار کشیدن، مقابله کردن یا نه؟
خیلی متشکرم. حتی یه سوالی که مطرح هست آقای بازرگان اینه که واقعا این دو شخص چرا، یعنی این درست هست که بگیم که اینها به پایین کشیده شدن یا خودشون اومدن کنار؟ یعنی دو تا مسئله است. یه وقت از آقای مرحوم منصف بازرگان و مرحوم منتظری دوست داشتن بمونن که خدمتشون رو بکنن، ولی به ناچار مجبور تحت نیروهایی که فشار می آورده. میخواستم ببینم که واقعا چه دست هایی بوده، چه عواملی بوده که واقعا به این منجر شده که از بالاترین نقطه به پایینترین نقطه اینها کشیده شده.
ببینید اینا، حالا من خیلی به اینکه دست هایی در کار بوده باشه در این حالی که نمیشه مطلقا انکار کرد، ولی به نظر من مطلب مهمتر از اینه، از در واقع دو دیدگاه ناشی میشه، دو نوع نگریستن به مسائل سیاسی و مسائل دینی. یعنی ریشه بینشی این اختلاف داشت. خب وگرنه هم آقای خمینی در دیدگاه خودش و اونچه بیان کرد میگفتم برای اسلام میخوام قیام بکنم، همه رو به حساب اسلام میذاشت. آقای منتظری هم همینطور، مهندس بازرگان هم همینطور. یعنی این مخالفت ها بیرون از نظام نبود، بیرون از سیستم نبود. یه وقت هست یه کسی خب مخالف اون جریانات انقلاب اسلامی و ایناست، خب بودن خیلی ها، یعنی به عنوان ضد انقلاب، مخالف انقلاب یا مخالف دین یا مخالف مثلا ترکیب دین و سیاست، خب خیلی ها گفتن، نوشتن، در این 31 سال گذشته خیلی اتفاقات افتاده، ولی در واقع اینا درون سیستم بودن. یعنی مبارزه و مخالفت اونا جنبه درون گروهی داشته، جنبه مشفقانه داشته، جنبه ناصحانه داشته، در واقع با یه هدف کلی ولی با دو تاکتیک، با دو نگاه به مسئله. آقای خمینی معتقد بود که اصل حکومته، یعنی سال 1367 که ولایت مطلقه فقیه اعلام شد، ایشون صریحاً این رو اعلام کردن که اسلام رو پنج پای است، اون پنج تام رو سه تاست، نماز و نام روزه و ولایت، و اصلا ولایته، ولایت یعنی قدرت، یعنی قدرت سیاسی. یعنی اسلام برای اینکه پیاده بشه لاجرم نیازمند قدرته، باید قدرت باشه تا بتونه این ارزش ها پیاده بشه، و این مطلب رو انبان کردن که حفظ ولایت، حفظ قدرت از همه چی مهمتره، حتی نماز و روزه رو میشه ولی فقیه تعطیل بکنه، حج رو تعطیل بکنه، مزارعه و مساقات و چیزای دیگه که از اختیارات دولته. و اون آقای آذری قومی هم گفت حتی توحید رو هم میتونه تعطیل بکنه. یعنی در واقع سقف این ساختمان دولته، قدرته، قدرت سیاسی اصله، اگه نباشه این ساختمان از بین میره. خب این یه نگاه به دینه که دین نیازمند در واقع یه قدرته، سلطه‌گره تا بتونه پیاده بشه. آقای منتظری چنین اعتقادی رو نداشت. از همون اول که همه دنبال گرفتن نمایندگی های امام در مثلا وزارتخونه ها یا پست های نون آبدار بودن، ایشون رفت نمایندگی ایشون رو در زندان ها گرفت. یعنی معتقد بود که الان داره حقوق مخالفین پایمال میشه، و وقتی که دید که اینا بی جهت بدون محاکمه دارن کشته میشن یا به حقوقشون رسیدگی نمیشه، اونجا دیگه شروع کرد به مخالفت کردن. و به خصوص در سال 1367 وقتی قتل عام زندانیان شروع شد به بهانه این که اینا مثلا افکارشون هنوز همونطور هست، عوض نشدن، هر کی سر موزه هست بکشید. حالا دقیقاً معلوم نیست، بعضی گفتن 2800 نفر، 3800 نفر، بیشتر از اونم گفتن. اینجا در واقع آقای منتظری حاضر نمیشه که سکوت کنه، بهش هم میگن آخه شما دیگه رو حرف آقا حرفی نزنید، هم هم نصیحتش میکردن. حالا نوبت خودتون میشه، 6 ماه دیگه شما مثلا ولی امر میشید، شما مطابق سلیقه خودتون عمل کنید. میگه من کجا میدونم که فردا زنده ام؟ مگه من میتونم سکوت بکنم؟ میگن تضعیف نظام میشه، تضعیف رهبری میشه. میگه خب بشه، به من چه مربوطه؟ من متعهد به این ارزش ها هستم، مگه میشه جان کسانی رو ندیده گرفت؟ درسته حالا اینا چپن، کمونیستن، خدا رو هم قبول ندارم، ولی انسانن. اینا تو این زندانهای ما هستن، محکوم شدن به 2 سال 3 سال، مگه میشه کشتشون؟ اینا مجاهدین، پسر منم کشتن، ولی خب به هر حال اینا هم حقوقی دارن. یعنی میبینیم که برای او یه ارزش‌های مطرحه، با اینکه اونم فقیهه، فقیه سنتی هست. پس در واقع تفاوت بینشش با آقای خمینی که او قدرت رو ضرورت یک میبینه، منتظری یک سلسله ارزش‌های میبینه. یا فرض کنید حالا مثال زدید، مهندس بازرگان از همون اول میگه چرا برای آقا 3 تا صلوات میفرستین برای پیامبر یکی؟ چرا آقا بالا سر دولت دخالت میکنه؟ چرا قدرت دست خودشونه؟ تیغه چاقو رو گرفتن دستشو دادن دست دولت؟ از اول همش در واقع یک نوع مخالفته. ولایت فقیه که مطرح میکنن یه جزوه 85-6 صفحه در رد ولایت فقیه مینویسن، تضاد ولایت فقیه با عقل، با منطق، با قرآن، با سنت پیامبر، با همه ارزشایی که بشر بهش اعتقاد داره. جنگ وقتی طولش میدن بعد از فتح خرمشهر، 10 بیانیه و اعلامیه در انتقاد به ادامه جنگ، جنگی که برادرکشیه، میگه این جنگ جنگ اسلام و کفر نیست، جنگ نمیدونم حق و باطل نیست، جنگ دو ملت مظلومی که هر دو دارن فدا میشن. طبیعتاً خب یه همچین مواضعی، اونم تو دورانی که همه جذب اون کاریزمای آقای خمینی شدن، اون دورانی که همه میگن باید ذوب بشین، ذوبوا فی الخمینی کما ذابوا فی الاسلام، ذوب بشید در شخصیت او، آنچنان اقتدار و کاریزمایی پدید آمده کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه. ولی در واقع کسانی بودن تو اون دوران که به رغم این شرایط حاضر نشدن اون اصول و پرنسیپ هایی که بهش اعتقاد داشتن، ولی ممکنه خیلی ها اعتقاد اونا رو قبول نداشته باشن، خیلی ها قبول ندارن، امثال فرض کنیم منتظری یا بازرگان هست، دینی فکر نمی کنن. ولی در هر حال اونا تو همون چارچوبی که این حاکمیت بوده حاضر نشدن که به خاطر قدرت سکوت بکنن. اینه که یه دهی حالا تو این دور زمانه برگشتن به این که پس میشه، به قول یکی از این شخصیت های سیاسی که غیر دینی هم هست، میگه ما تا حالا فکر میکردیم این ایدئولوژیه که رفتار انسانها رو تعیین میکنه، حالا به این نتیجه رسیدیم نه، این ایدئولوژی نیست، این خود انسانهان، بر حسب که انسان چگونه باشه، این رفتارش، اتیتودش، این شخصیت درونیش چگونه باشه، در بهترین افکار و ایدئولوژی هم قرار بگیره بدترین کار میکنه، در بدترین هم قرار بگیره باز اون یک انسانه. یعنی بالاخره برمیگردیم به انسان، انسانی که توی چه شرایطی قرار میگیره.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما به درستی اشاره کردید، آقایون بازرگان و منتظری اینها به اصطلاح جسم و جانشون واقعا عجین شده بود با انقلاب، یعنی از به اصطلاح خانواده انقلاب بودن. و میخواستیم ببینیم، شما اشاره مختصر در ارتباط با ولایت فقیه کردید، میخوام ببینیم آیا اختلافات ریشه‌ای و اساسی که این دو شخص با مشروعیت نظام، در ارتباط با مشروعیت نظام با رهبری، حالا چه زمان آقای خامنه‌ای، چه زمان آقای خمینی، چه زمان آقای خامنه‌ای، علاوه بر اون نکات دیگری هم هست که واقعا در ارتباط با مشروعیت نظام اختلافات اساسی داشته.
بله دیگه، ببینید من ریشه ای از کدم، وقتی اساس یک کسی به قدرت در واقع بهای اصلی رو بده در این تقسیم بندی و اولویت بخشیدن ها، اساس و ولایت بگیره، حالا با اون تعاریفی که خودشون دارن، وقتی که میگن حفظ نظام اوجب واجباته، آه نظام چیه؟ نظام بالاخره یه سیستمی است که ما خودمون پدید آوردیم، ذهنیته، یعنی برای حفظ نظام چون اوجب واجباته، از هر واجبی واجبتره، یعنی همه چی میتونه مجاز بشه، یعنی دیگه جابجا کردن صندوق‌های رأی، تقلب در نمیدونم نتایج انتخابات و هر کاری دیگه، یعنی هر کار ممکن ضد اخلاقی اگر قرار بشه که انتخاب بشه که جامعه نظام داره تضعیف میشه، ما باید این کارو بکنیم، نیست؟ همه این کارا دیگه مجاز میشه. یه کسی اینطوری فکر میکنه، یه کسی نه اصلا براش مهم نیست که قدرت باشه. یکی از دوستان میگفت که مگه قبل از انقلاب مردم، یعنی گروه های اسلامی که با قدرت داشتن، این انقلاب های چند میلیونی، این راه پیمایی از کجا پدید آمد؟ مردم که مسلح نبودن، گل حتی توی لوله تفنگ سربازان میذاشتن، برادر ارتشی. پس میشه یه ملت اگر متحد باشه، منسجم باشه، میتونه موفق باشه، ضرورتی نداره که حتما یک قدرت سیاسی پشتش باشه. اصلا دین با قدرت، با دولت تعارض داره. در قرآن هست میگه لا اکراه فی الدین، اصلا در مقوله و موضوع دین اکراه نمیتونه باشه، زور نمیتونه باشه، برای اینکه یک انتخاب قلبیه، در حالی که دولت کارش با زوره، دولت مسلحه، دولت دستگاه اجرایی است. به محضی که دولت بخواد دخالت بکنه در امر دین که یک امر قلبیه، داوطلبانه است، با عشق باید انتخاب بشه، ریا به وجود میاد، نفاق به وجود میاد. خب میبینیم به طور ریشه‌ای آثار زیادی به وجود میاد. خب وقتی که چنین دیدگاهی وجود داره، شروع میکنن به پاکسازی. خب امثال فرض کنید مهندس بازرگان اینا، خب مخالف پاکسازی ها بودن، میگفتن اینا بزرگترین به حال گنجینه‌های مملکت ما هستن، چرا این استادا رو حالا چپن یا قبول ندارن، چرا باید پاکسازی کرد؟ یا فرض کنید گرفتن سفارت امریکا که جوونا ریختن، گفتن لانه جاسوسی، گفتن خب این که هنر نیست، سفارت خونه یه هر کشوری خاک اون کشور تو جای دیگه، آیا درست سفارت خونه ما هم یه ده جوانای تو کشور دیگه برن بگیرن؟ خب اینو یه پرنسیب اخلاقی میدونستن، خب مخالفت کردن با گروگانگیری، در حالی که اون طرف آقای خمینی و دیگران معتقد بودن که اینا انقلاب دوم و این جوانا انجام دادن، چه قداستی برای اونها قائل شدن دیگه. یا ادامه جنگ، اونا خب میگفتن از این طریق میتونیم بریم فابو بگیریم، بعد بریم بصره رو بگیریم، بعد مثلا عراق رو، اونجا دو تا کشور شیعن یه قدرت منطقه‌ای قوی خواهیم شد، ولی این طرف استدلال میکردن که نه نمیشه. اون طرف وقتی که فرض کنید اون گروه های مجاهدین حمله کردن از غرب کشور، تون جریان در واقع فروغ جاویدان به اصطلاح خودشون، خب اینا هم رفتن اونا رو تو اون تنگه غرب کشور، اون عملیات مرصاد، بعد خب اصل دیگه قدرت، دیگه قدرت سیاسی هست. خب میبینیم منتظری از بازداشت شدگان اینا اون وقت دفاع میکنه از حقوق اینا، اصلا تو تمام زیر مجموعه تفاوت پیدا میکنه که آدم اصل رو قدرت سیاسی بگیره یا یه باورهایی که به او پایبنده، حالا میخواد مارکسیسم باشه، اسلام باشه، مسیحیت باشه. این مهمه که اگر کسی به یک اصولی باور داره، آیا حاضر هست که از قدرت استعفا بده به خاطر اون اصول یا نه. تمام دعوا، تمام حرف سر همین هستش.
خیلی ممنون. آقای منتظری و آقای بازرگان، خب به هر حال الان در گذشتن و در تاریخ هستن، الان یه گذشته است. واقعیت مملکت ما اینه که الان جنبشی هست به اسم جنبش سبز و بله. میخواستیم ببینیم که آیا این جنبش این عملکردهای این دو شخص در طول سالیان تجربه‌ای که داشتن، آیا درس‌هایی رو میتونه برای حرکت‌های بعدی جنبش سبز داشته باشه و چه تجربه‌هایی از افکار اون افراد میتونه مفید باشه برای جنبش سبز؟
بله، خب فرض کنید خیلی چیزا رو میشه گفت. یکی خب بالاخره این دو نفر از همون اول انقلاب، البته آقای منتظری با یه فاصله ای مطرود واقع شدن دیگه، یعنی حاکمان هم از بالاترین مقام گرفته تا قدرتمندان به حال اینا رو ایزولشون کردن، اینا رو در واقع منزوی کردن. در تمام طول این مدت خب تا موقع که زنده بودن اینا مورد انواع تهمت ها و دشنام ها و سختگیری ها و اینها قرار گرفتن دیگه. دیگه حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم که چه گذشته در این 30 سال به حالا خود اون اشخاص یا وابستگانشون، خانواده، نمیدونم خیشان، دوستان یا همفکرهای سیاسی. ولی خب به حال صبر کردن، تحمل کردن، ایستادگی کردن. خب حالا آقای منتظری این همه دوربر خونش هم تظاهرات بود، مرگ بر ضد ولایت فقیه میگفتن، در حالی که خودش این رو در واقع گنجنده بود تو قانون اساسی. ولی اینا حاضر نشدن حرفشون رو پس بگیرن. تا روزای آخر هم که از دنیا رفت دفاع میکرد از جنبش سبز، از حقوق مردم، از مخالفین. در واقع این دو نفر با پایداریشون، با مقاومتشون نشون دادن که اون حق، اون حرف حقه، در واقع اون راه درستی هست. خب این خودش یه درسه که جنبش سبز یا اصولا هر جریانی، هر جنبشی اگر ایستادگی بکنه روی آمالش، برنامه هایی که داره، این میتونه موفق بشه. یه آیه تو قرآن هست خیلی تشبیه جالبی به طبیعت میکنه برای فهم ماست. میگه ببینید از آسمان باران میاد، باران تند میاد، انزل من السماء ماء، بعد میگه دره ها به قدر ظرفیت خودشون سیل جاری میکنن، فسالت اودیتون به قدرها، یعنی بر حسب ظرفیت هر دره آب بیشتری رو در خودش فرا میگیره و سیل جاری میشه. میگه وقتی که سیل جاری شد، سیل میبینی جوش و خروش داره، کف میکنه روش. میگه نه تنها سیل، بلکه این فلزاتی هم که توی بوته میذارن و به صلاح ذوب میکنن اونم توش کفه، ولی میگه این کفا میره کنار. میگه سیل جوش و خروش داره، سرصدا داره، ابهت داره، خشونت داره، ولی بعد از یه مدتی میبینی فعمز زبدو فیذهب جفاء، این کفها، این جوش و خروش ها، این سرصدا میره کنار. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چی که به نفع مردمه در زمین میمونه. یعنی جوش و خروش سیل میره، ولی اون رسوبات، خاک رسایی که آورده از پهنه دشت، از سینه کوها، اینا وقتی رسوب میکنه کمک میکنه به کشاورزی. در واقع میخواد بگه این تحولات انقلابی جوامع در آغازش مثل بولدوزر همه چیزو خراب میکنه، اعدام میکنه، خشونتهایی هست، ادعاهایی هست که ما دنیا رو میخوایم اداره بکنیم، انقلابمون رو میخوایم همه جا صادر کنیم، دچار یه فانتزیای انقلابی میشه. میگه اینا موقته، اینا کفه، چون به چیزی بس نیست، اینا احساساتی است که رو آمده. میگه اینا تمام میشه، میره کنار، ولی اون چه که به نفع مردمه میمونه، یعنی رفتارها، شیبه ها، عملکردها، سخنانی، اینایی که با هستی و با قوانین ارتباط داره، پیوند داره، ریشه داره، میگه اینا میمونه، اینا باقی میمونه. حالا در واقع در این 31 سال گذشته خیلی ادعاها شده، خیلی حرفا زده شده. حالا میبینیم که با وجود این فسادهای سیاسی، فسادهای اخلاقی، فسادهای اقتصادی، این سقوط و بحران عظیمی که گرفتار شدیم، ولی ادعاها سر به آسمانه. احساس میکنه که تو دنیا هیچ جا آزادی نیست مثل ایران. اقتصادمون فوق‌العاده است، شکوفانه. ما به نمیدونم بزرگترین قله تاریخمون رسیدیم. تصورات اینه، ادعاها اینه. میگه اینا جوش و خروش سیل با اینا میره کنار، یه چند سباهی هستن، ولی اون چه که یعنی کسانی یا رفتارهایی، تزهایی، شیوه هایی که منطبق بر واقعیت، بر حقیقت علمی هست، اینا میمونه. حالا در واقع اون رفتارهایی هم که شده، گرچه خود اونا از دنیا رفتن، کسانی که حالا خیلی هستن، میشه در این تاریخ 30 سال گذشته ببینیم، ایستادن، مقاومت کردن، از صحنه در واقع زده شدن، کنار رفتن یا منزوی شدن، به گوشه‌ای هستن، کاری هم نمی‌کنن، ولی در واقع تا تاریخ رو باید یه ذره عقبتر رفت نگاه کرد، از یه بلندی نگاه کرد، همه میلولن تو هم دیگه، ولی یه پله آدم خودش رو بکشه کنارن از زمانی ببره عقبتر، قضاوت تاریخ یا قضاوت نسل‌های بعد همیشه اون تعیین کننده شیوه های برتر هست.
خیلی متشکر آقای بازرگان. جنبش های آزادی خواهی معمولا طوری بوده که یک زمانی گرفته و بهایی هم پرداخت شده براش. یعنی اون کسی که یه جنبشی رو از این زمانی شروع میکنه، یه رهبری حالا داره یا نداره، قاعدتا دو روزه سه روزه به نتیجه نمیرسه، یعنی یک زمان خاصشو داره، بستگی به نوع به اصطلاح اون جنبش و بهایش هم متناسب با اون جنبش هست. میخواستم ببینم شما در این مورد اگر نظری دارید، ببینیم که خب جنبش سبز در این مورد چه توصیه‌ای براش هست و چه بهایی هم مجبور هست پرداخت بکنه.
بله، خب اون چیزی که ملت دنبالش هست یک کالای کم ارزش و معمولی نیستش که به سادگی، به راحتی و به سرعت بتونه حاصل بشه. طبیعتا هر چیزی رو باید باهاش رو پرداخت. اولا تصور این که ما همه خوبیم، بی عیب و نقص هستیم، فقط یه عده‌ای اینا هستن که مانع شدن، مزاحم شدن، این چرخ پیشرفت ما رو پنچر کردن، این یه مقداری دور از واقعیته. یعنی اون چی که بر ما میگذره از ماست که بر ماست. در واقع همه مقصریم و همه مؤثریم. یعنی اتفاقی که افتاده هم بعد از انقلاب مردم کنار کشیدن، فکر کردن که انقلاب کردیم بس دیگه بریم زندگیمونو بکنیم. طبیعتا وقتی که اون مراقبت نباشه، مخالفت نباشه، انتقاد نباشه، یواش یواش آدمای فرصت طلب، آدمای شرور رو میان دیگه، به تدریج دست میره. هر تحولی تو جامعه نیازمند تحول اساسی همه طبقات مردمه. حالا ما عجله داریم که زودتر به نتیجه برسیم، همه دلشون میخواد 5-6 ماه بعد مثلا فرض کنید این جنبش سبز به پیروزی برسه. اتفاقا هر چی طولانی تر باشه بهتره. یعنی الان یه مدرسه است، خودش یه وسیله است برای رشد مردم. خب مردم از همین جوونا نومید شده بودن تا همین یه سال پیش، وقتی بحث مملکتمون میشه بابا ول کن دیگه، جوونا که دنبال اعتیادن، دنبال خوشگذرن، کی تو این فکراست، همه چی تموم شد، اینا نسل سوختن، آرمان ندارن، ایدئولوژی ندارن، میخوان زندگیشون رو بگذرن، کسی حاضر نیست فداکاری بکنه. همیشه این بحث بود، همیشه نومیدی بود از آینده ایران. ولی چطور میشه که یه مرتبه میبینیم که چنین ایثارهایی، چنین فداکاریهایی هست؟ اینطور در واقع تو صحنن با وجود همه این ضرباتی که بهشون وارد شده، این همه تهدیدها، این همه تجاوزها، این همه سختگیریهایی که شده، تمام نمیشه. به مناسبت مختلف باز میان تو خیامون، زیر ماشین میرن، باتون میخورن، زندان میرن، سر به نیست میشن، پدرشون در میارن. قاعدتا آدم لاقل انتظار داره دخترها جوان اونا دیگه نیان، ولی میبینیم بیش از پسرام اونام هستن الان. خب این یه تحول جامعه داره ساخته میشه، اینطور که یه پارچه شدن، به هم محبت میورزن، همدرد شدن، در مصائب با هم شریک هستن. یعنی از نظر معنویت و اخلاق هم یه جامعه داره ساخته میشه. طبیعتا به نظر ما میاد که هرچی زودتر این دوران رو تمام بکنیم، ولی هیچ اشکالی هم نداره. اگرم طولانی بشه این خودش یه مدرسه است، این در واقع یه کوره ابتلا است که ملت رو داره میسازه. همه جوامع در عبور از این سختی هاست که تونستن خودشون رو بسازن. من نمیخوام بگم حالا عقب بندازیم، بالاخره همه عجله دارن که زودتر به پیروزی برسن. میخوام بگم طولانی شدنش هم جای نگرانی نداره. هیچ کشوری در واقع تا تصمیم گرفت عوض نشد. انقلاب هم که کمتر تو تاریخ اتفاق افتاده تو یه نسلی دوتا انقلاب بشه دیگه. باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. شاید این لازمش این هست که در این تحول و در این زمان آحاد دیگر ملت خارج از دانشجویان و بقیه یک مقدار به اهمیت موضوع بیشتر پی ببرن. یعنی آشنا میشن که خب به هر حال مسئله مهمی است، برای آینده ایران مهمه، و اونها هم هرچند که الان شاغل در جایی باشن که به اصطلاح هیچ کاری با این مسئله نداشتن، ممکنه نه این تحولات در زمان خودش اونها رو هم به جنبش در بیاره.
درسته، بله. به هر حال یک همت عمومی است دیگه، یک کار دست جمعیه، یک بسیج ملیه، همه باید مشارکت بکنن تا جامعه به یه نتیجه برسه دیگه. حتما هم میرسه دیگه. تاریخ بشر نشون داده همیشه ملت ها هر وقت بلند شدن پیروز شدن، تردیدی نیست. دیر و زود داره ولی به اصطلاح سوخت و سوز نداره، قطعا ملت پیروز میشه، ولی خب باید باهاشو داد دیگه. من یه بار عرض کردم خب در طول این 7-8 ماه جمع اونایی که حالا در راه وطن جانشون رو دادن، اگه مقایسه کنیم با اونا که تو تصادف رانندگی حتی تو جاده تهران مشهد کشته شدن، اونا به مراتب بیشترن. یعنی باهایی که ما تو این تصادفات رانندگی میدیم به مراتب بیش از ایناست. یعنی درسته که آدم متاثر میشه، چرا مثلا این دانشجو اینطوری شدن، چرا این اتفاق افتاد، ولی در یه نگاه جامع به یه جمعیت 70 میلیونی، به یه مملکت، درست آدم دلش برای شخص اونا میسوزه، ولی در نگاه کلان میبینیم که باهایی که جامعه برای آزادی میده خیلی کمتر از اتفاقات و تصادفات عادی، حالا سرطان، نمیدونم تصادف سکته، از خیلی چیزای دیگه است که اتفاق میفته، میارزه، خیلی پربرکته در واقع تلاش ملت، گرچه توهم با این سبانه و حوادث است.
خیلی متشکر آقای بازرگان. سعی میکنیم با توجه به تحولات دیگری که در آینده در ارتباط با جنبش سبز هست بتونیم مطالب رو تهیه کنیم و دوباره ارزیابی بکنیم مسئله رو.
انشاءالله.
خیلی متشکر از شما. از بینندگان عزیز کمال تشکر رو داریم به خاطر توجه به برنامه پرتو نور. امیدواریم که در نوبت دیگر با شما باشیم. خدا نگهدارشون.
خدا حافظ و نگهدارتون.